صبحتون بخیر باشه مردم عزیز، اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد و ما همراه لحظه های ارزشمند شما هستیم. همراه ما در بخش صبحگاهی شبکه رادیویی اقتصاد از ساعت 6 صبح آغاز شده و تا ساعت 14 هم ادامه داره. میگن که زندگیتون رو روی دور مثبت تنظیم کنید، مثبت بیاندیشین، مثبت عمل بکنید، مثبت صحبت بکنید تا نتایج کار شما هم مثبت عذاب بیاد بیرون. خیلی ممنونم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه‌ای که همینک براتون آماده کردیم تا تقدیم حضورتون بکنیم شاخه‌های طلایی هست به مدت 45 دقیقه.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و صبح جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان، به خصوص باغداران عزیز کشورمون که محصولاتشون رو برداشت کردند و در حال مدیریت و انبار کردن محصولاتشون هستند. در شاخه های طلایی که ویژه فعالیت های باغبانی و باغداری هست، تلاش میکنیم اطلاعات مفید و جدیدی رو درباره تولید و فراوری محصولات باغی ارائه کنیم. امیدواریم این تلاش ما مورد توجه و استفاده علاقمندان و باغداران قرار بگیره. برای ارتباط با این برنامه و ارائه نظرها و پیشنهادهای خودتون میتونید به 30,036,37 پیامک ارسال بکنید و یا سوالات خودتون رو برای پاسخگویی کارشناسان حوزه باغبانی با ما در میون بگذارید. در این برنامه با باغداران نمونه کشورمون آشنا خواهیم شد و اخبار حوزه باغبانی کشورمون رو مرور میکنیم. در اواخر پاییز و اوایل زمستون یکی از فعالیت‌هایی که در باغات میوه انجام میشه هرس هست. اقدامی که اگر به صورت صحیح و مناسب انجام بشه میتونه تأثیر مستقیمی بر عملکرد تولیدات محصولات باغی داشته باشه. البته هرس کردن درختان انواع و اقسام مختلفی داره که بر اساس نیاز باغ تعریف میشه و اجرای اون نیاز به تبحر ویژه‌ای داره. برای آشنایی بیشتر با هرس و نقش اون بر عملکرد محصولات باغی دعوت کردیم از جناب آقای دکتر قاسم حسنی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی تا از اطلاعاتشون بهره‌مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر قاسم حسنی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون.
سلامت باشید.
همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر حسنی، ما تقریبا یه مقدمه رو خدمت دوستان گفتیم در مورد هرس و نقش اون بر عملکرد محصولات باقی که در حد یک مقدمه بود. می‌خوایم در مورد هرس با شما بیشتر صحبت بکنیم، از اطلاعات شما استفاده ببریم. شما جناب آقای دکتر حسنی یه تعریف علمی داشته باشید از هرس.
عرض کنم خدمتون که هرس در واقع یکی از عملیات مهم باغبانی است که بر اساس مستندات تاریخی از حدود 3000 سال پیش در واقع انسان اونو شناخته و در واقع بیکار برده.
بله.
اگر بخوام یه تعریف ساده از هرس بکنیم، به این صورت تعریف میشه در منابع که در واقع هرس عبارت از قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ و یا گل و میوه با هدف تحت تاثیر قرار دادن شاخه در جهت بازی یا شکل ویژه. این در واقع تعریف مختصری بود از هرس. تقسیم بندی هرس در واقع بر اساس زمانی ما دو نوع هرس داریم.
بله.
یه هرس زمستانی یا اصطلاحاً هرس سیاه گفته میشه، یا یه هرس دیگه هم داریم تحت عنوان هرس تابستانه یا هرس سفتین، البته کمتر متداول هسته.
آقای دکتر حسنی، ما در مورد انواع هرس با شما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله سوالات بعدی ما در همین زمینه خواهد بود. شما یه تعریف علمی از هرس داشتید. حالا چه دلایلی برای انجام هرس وجود داره؟
عرض کنم که برای در واقع هرس دلایل زیادی در واقع عنوان کردن. یکی از مهمترینش در واقع برای جلوگیری از انبوهی و فراوانی تعداد بازوها، شاخه های رویشی و میرده و با هدف نفوذ رسیم به کافی به داخل تاج درخت.
بله.
این یکی از در واقع بعد بست بعدی این که نکته بعدی در واقع تنظیم تعداد و محل دوانه های تشکیل دهنده میره در روی شاخه هستش. نکته بعدی جهت دادن رشد شاخه های جدید به سمت مورد نظر هستش. فایده بعدیش محدود کردن رشد طولی و عرضی برای تنظیم ارتفاع و پراکندگی افقی درخت هستش. دلیل دیگه در واقع تغییر شاخهای اصلی و بالا بردن قدرت تحمل اونا نسبت به شاخه‌ها نسبت به فشار ناشی از سنگینی وزن میده و یا برف و باران هستش.
بله.
دلیل بعدیش در واقع باز کردن وسط تاج برای ورود نور بیشتر هستش. درختان میوه رو اگر در واقع ما هیچ دخالتی درش نکنیم، بعد چند سال در واقع تاج درخت مخصوصا قسمتای وسط تاج شروع و در واقع پاید شاخه های مزاحم و اضافی خواهد. بنابراین ما بایدی که باید ساده سرد بیانیم شاخه هایی که معمولاً بیشتر در وسط تاج هم هستن اینا هست بشه تا برای اینکه نور وارد تاج درخت بشه. نور در واقع برای کیفیت میوه خیلی، مثلا میوه‌ای که پوستشون رنگی هستن خیلی لازمه. مثلا برای درختان سیب قرمز نور مستقیم باعث میشه که حتما به پوست میوه برخورد میکنه تا اون رنگ لازم رو در واقع بگیره.
آقای دکتر حسنی، همه درختان میوه نیاز به هرس دارند؟
بله بله، ولی خب حالا کم و زیاد شدت رو در واقع فهم کنه باز راجع به نوع درختان میده بستگی داره. مثلا برای درختان هلو و درختان انگور معمولا شدت حرارت بیشتر از درختان مثلا سیب هستش.
درسته.
این در واقع برمیگرده به اون ساختار در واقع باردهی اینا که مثلا در درختان سیب جوانهای گل روی شاخهای مسنتر در واقع پیرتر در واقع تشکیل میشه.
درسته.
ولی در درختان هلو و انگور در واقع جوانهای گل روی شاخهای یکساله تشکیل میشه. بنابراین بایستی هر سال اینا حرس شدید بشه که اینا در واقع شاخهای یکساله تولید میشه و سال احنا در واقع باردهی رو داشته باشه. بحث بعدی در دلایل حرس در واقع جوان کردن درختان مسن هستش که لازمه بر درختان مسن با حرس های شدید جوان بشه. و یا در واقع نکته آخر ایجاد تعادل بین رشد ریشی و زایشی در درختان هستش که این در واقع با استفاده از حرس میتونیم به این در واقع هدف برسیم.
جناب آقای دکتر حسنی، آیا حرس واقعا نیاز به تبحر خاصی داره؟ یعنی نیاز به این داره که آموزش خاصی داده بشه به باغدار؟
بله، حرس در واقع تلفیقی از هنر و علم هستش.
درسته.
یعنی هم تجربه میخواد و هم در واقع یه پشتوانه علمی هم میخواد. در واقع حرس یک سلیقه همراه با علم در واقع به هدف نزدیکتر میشه. شما اگر هر سالی هست مثلا تجربه داره ولی خب پشتوانه علمی نداره، به هر حال ممکنه 50% در واقع به هدف برسه، ولی خب هر سالی که تجربه داره و پشتوانه علمی هم داره در واقع زودتر به اون هدف مورد نظرش میرسه.
پس آموزش داده میشه به باغدار؟
قطعا بله، یه دوره های حرس هست که ما در استان خودمون هم این در واقع دوره های کوتاه مدتی هست که برای باغداران در نظر داشت.
درسته. خب معمولا حرس در چه زمانی باید بر روی درخت ها انجام بشه؟
عرض کنم حرس در واقع به لحاظ زمانی ما دو موقع از سال میتونیم حرس رو انجام بدیم. یه حرس زمستانه یا اصطلاحا حرس سیاه هم گفته میشه. حرس بعدی که در واقع در فصل رویشی، در فصل تابستان یا فصل اواخر بهار انجام میشه به حرس تابستانه یا حرس سبز معروف هستش.
درسته.
برای حرس زمستانه معمولا گفته میشه که در فصل پاییز پس از این که در واقع بیش از 70% بردار ریزش کردن ما میتونیم حرس شروع کنیم. منتها اینجا یه در واقع یه استثنایی هست. در مناطقی که زمستانشون دما به زیر منهای 15 درجه میرسه توصیه میشه که در واقع این حرس ما به اسفند ماه در واقع موکول بکنیم. در واقع قبل از تورم جوانه ها این حرس انجام بگیره.
درسته.
این در واقع زمستان هایی که خیلی سرد از یخبندان شدید حاکم میشه معمولا حرس رو در پاییز انجام نمیگن به خاطر در واقع شاخ ها حرس میشه و در واقع ترمیم نمیشه، ممکنه یخبندان باعث در واقع خسارت به شاخ ها بشه. معمولا حرس رو در واقع به اواخر اسفند ماه در واقع موکول میکنن. حرس بعدی در واقع حرس تابستانه هستش که در فصل رویشی انجام میشه، یعنی زمانی که در واقع برگ‌ها سرد هستن. این حرس در واقع یه نوع حرس تکمیلی هستش. ما گاهن پیش میاد که مثلا در سال قبل در اثر حرس شدید یا در اثر در واقع کودهی بیش از اندازه ما رشد رویشی بیش از اندازه برای سال آینده، یعنی فصل رویشی. در این زمان ما میتونیم با استفاده از حرس تابستانه اون شاخهایی که در واقع اضافه هستن یا مزاحم رشد رویشی اینا رو ما حرس بکنیم. در واقع حرس زمستانه رو ما میتونیم با حرس تابستانه در واقع تکمیل بکنیم.
متشکر هستیم جناب آقای دکتر قاسم حسنی. یه بخش کوتاهی رو به همراه شما خواهیم شنید، بعد بر میگردیم همراه با شما با شنوندگان عزیز در مورد حرس صحبت میکنیم.
Thank you.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شاخه‌های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش از برنامه نوبت میرسه به آشنایی با یکی دیگر از باغداران نمونه کشورمون که در سال 97 تولید کننده نمونه سیب درختی از استان زنجان شدند از سوی وزارت جهاد کشاورزی. جناب آقای مهندس قاسم آشوری، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، منم به تمام شنوندگان سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. خواهش میکنم جناب آقای آشوری، خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و اینکه کجا ساکن هستید و باغتون کجاست؟
من قاسم آشوری هستم، اهل کرج هستم، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی استان زنجان انتخاب کردم برای کشاورزی.
بله.
20 سال پیش شهرستان سلطنی استان زنجان رو انتخاب کردیم برای پرورش سیب، چون که از نظر آب و هوایی مساعدی داره و خنک، که باعث شد اینجا در حقیقت هم زمین رو در حقیقت آماده کنیم برای پرورش درختان سیب.
درسته. چند هکتار باغ سیب دارید جناب آقای مهندس آشوری؟
ما 17 هکتار باغ داریم، منتها 4 هکتارش گلابیه، بقیهش زیر در سطح سیب هست.
پس 13 هکتارش به سیب درختی اختصاص پیدا کرده. خب میزان برداشتتون چقدر بوده در سال 97؟
میزان برداشتمون ما در حقیقت 165 تن در هکتار برداشت داشتیم.
بله.
نمونه شدن ما فقط ملاک برداشت نیست، درسته برداشت در سطح خیلی خوب بوده،
درسته،
ولی خب به خیلی المنت های دیگه در حقیقت برمیگرده، مثلا به دستگاه های نوین مثل دستگاه های ضد سرما که
درسته.
در حقیقت دوستان صدا سیما هم اومدن فیلم برداری کردن، برای اولین بار به وسیله آب پاشی ما تونستیم جلوی سرما رو بگیریم. بعد دستگاه ضد تگرگ بوده که اینم در حقیقت دانش بنیان بوده، بچه های جوانای ایرانی درست کرده بودن که ما خریداری کردیم تو باغمون نصب کردیم که از تگرگ زدگی در حقیقت جلوگیری کنیم. بعد بهداشت محیط بوده، این بوده که مثلا شما سموم کشاورزی کمتر استفاده کنی یا اصلا استفاده نکنی، بیشتر به سمت مبارزه بیولوژیکی بریم.
بله.
در حقیقت شده که اینا جمع شده تونستیم مثلا یه شخصی به عنوان نمونه انتخاب بشه.
پس اینها دلایل نمونه شدن شما و موفقیت شما بوده؟
درسته.
اینها باعث شد که شما در هر هکتار بتونین 165 تن محصول سیب داشته باشین، درسته؟ خب به طور معمول چقدر هست؟
بله، میانگین منطقه خود در حقیقت جهاد اعلام کرده از 20 تن بوده تا 40 تن هکتاری.
یعنی؟
ما خودمون سالهای قبلش مثلا تا 80 تن هم برداشت میکردیم. وقتی که ما اومدیم به سمت این رفتیم که در حقیقت بیام مکانیزاسیون کنیم، در حقیقت بیام از مدیریت کف باغ و هرس و کودهایی که ما در حقیقت به سمت کودهای حیوانی و کودهای معدنی رفتیم،
درسته،
و استفاده از گوگرد رو به شما بگم که اینطور مسائل اتفاق افتاد، باعث شد که ما بتونیم این برداشتمون رو به بالاترین سطح برسونیم که دوستان جهاد وقتی اومدن کیلگیری کردن اینا اعلام کردن که 165 تن در حقیقت در هکتار برداشت ما هست، که بعد از اینکه ما برداشت کردیم دیدیم در حقیقت همینطوره.
خب شما تقریبا میشه گفت که 120 تن، حالا اگر بگیم که حالا 40 تن هم حالا میانگین باشه، شما 120 تن بیشتر برداشت کردیم، حتی بیشتر.
در حقیقت بله.
درسته. خب شما دلایل موفقیتتون رو فرمودید جناب آقای مهندس آشوری. ما امروز برنامه‌مون در مورد هرس هست. شما در مورد هرس برای باغتون چه فعالیت‌هایی داشتین؟ از نظر فرم، از نظر اینکه چه زمانی هرس رو انجام دادید اگر انجام دادید، و چقدر توی عملکردتون موثر بوده؟
هرسمون رو موقعی شروع می‌کنیم که تمام برگام درختان زرد شده باشن و ریخته باشن.
بله.
دوستان و کشاورزان اطلاع دارن به محضی که برداشت انجام میشه، اون کسی که میخواد برداشت سال آینده زیادتر و برداشت بیشتر داشته باشه باید بره رو توناژ، یعنی باید بره فروکسل استفاده کنه، بعد از برداشت بیاد به درخت دوباره مواد غذایی بده که درخت یه ریکاوری خودش در حقیقت انجام بشه.
درسته.
بعد موقع هرس، موقعی که برگان درختان ضبط شده باشن، ریخته باشن، یعنی تمام برگ مواد غذایی رو برگردونه به شاخه.
درسته.
وقتی برمیگردونه به شاخه، وقتی که برمیگردونه به شاخه برگا میریزن، اون موقع موقع هرس کردنه.
درسته.
و ما در حقیقت با کارشناسایی که داریم، کارگرانی که در حقیقت با خودمون پرورششون دادیم و آموزش بهشون دادیم که چطوری اینو هرس کنن، اینا هرس کردن و این یکی از دلایل همینه که شما توناژتون در حقیقت تو هکتار بیشتر بشه.
درسته.
شما هرس رو اگه دیرنگام انجام بدین یا اگر زودنگام انجام بدین یا اگه کارشناسی نباشه و فقط سنتی باشه، این باعث میشه که برداشتتون و تولیدتون بیاد پایین. برای
درسته.
ما همیشه شعارمون این بودی که با علم تولید کنیم. وقتی که شما دست در دست در حقیقت مسئولین ترویج جهاد کشاورزی میذارین و علم و دانش و تجربه رو با هم دیگه مخلوط میکنین، در حقیقت میتونین شما یه برداشت خوب تو هر زمینه‌ای داشته باشین.
درسته. شما آقای مهندس آشوری در مورد دستگاه ضد تگرگ صحبت کردید، درسته؟ ضد تگرگ صحبت کردین که به دست جوانان ایرانی ساخته شده. این میتونه در دسترس همه قرار بگیره؟ یعنی شما راحت به دست آوردید این دستگاه رو؟
بله، این دستگاه سال 95 وقتی که به ما پیشنهاد دادن، چون که شناخت نداشتم کشاورزا، هیچ کس استقبال نمی کرد.
درسته.
همونطور که دوستان البته لطف دارن و فرمودن، ما یکی از کشاورزان پیشرو در استان زنجان هستیم.
بله.
و به خاطر همین ما پیشقدم شدیم و این دستگاه رو تهیه کردیم و آوردیم تو باغمون نصب کردیم و الحمدلله از سال 95 به این دست ما تگرگ زدگی نداشتیم.
خب خدا شکر.
دستگاهیه که جوانان اومدن و شرکت‌های دانشجویان در حقیقت دست به دست هم دیگه گذاشتن، دستگاهی تولید کردن که ما بتونیم در حقیقت جلوی تگرگ‌زدگی رو بگیریم.
بله.
الان جهاد کشاورزی در حقیقت تحصیلات هم میده به این کشاورزانی که بخوان این دستگاه استفاده کنن.
خیلی هم خوب. خیلی متشکر هستیم جناب آقای مهندس قاسم آشوری. از شما فرمودید کرج ساکن هستین اما باغتون زنجان هست. باغتون آباد باشه انشالله همیشه و همینطور همیشه پربار.
خیلی ممنون، متشکر.
زنده باشید.
دستون در نکنه که در حقیقت میایین این اطلاعات رو به گوش مردم میرسونیم که کشاورزای دیگه هم بتونن استفاده کنن. خیلی ممنون.
شما لطف فرمودید که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه‌های طلایی قرار دادید. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید.
دوستان عزیز، شاخه‌های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید و سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با برنامه خودتون شاخه‌های طلایی هست. شاخه‌های طلایی برنامه‌ای هست مختص باغداران عزیز کشورمون. اگر چنانچه سوالی دارید و یا مشکلی در زمینه باغداری دارید میتونید مطرح بکنید تا ما بتونیم از اطلاعات کارشناسان استفاده بکنیم و پاسخ شما رو بدیم. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر قاسم حسنی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی هستیم و در مورد هرس صحبت میکنیم و نقش اون بر عملکرد محصولات باقی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم با این سوال، انواع هرس رو نام ببرید و اینکه چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن.
از کنم به لحاظ اینی که از لحاظ انواع هرس، یه هرس زمانی بود که عرض کردم خدمتتون، یه هرسی هست تحت عنوان به لحاظ فرمی هرس فرمدهی گفته میشه، یعنی ما از زمانی که نهال در باغ احداث میکنیم یا نهال رو کشت میکنیم اقدام میکنیم به هرس فرمدهی، یعنی در واقع شکل خاصی میدیم به این نهالی که میخواییم در واقع در آینده به یک درخت بارور تبدیل بشه.
درسته.
این در واقع حرس فرمی گفته میشه. یه حرسی هم داریم تحت عنوان حرس باردهی. در واقع بعد از این که درختان میره شکل ویژه‌ای به خود گرفتن، ما اقدام میکنیم به حرس باردهی. معمولا حرس باردهی بیشتر برای درختان انگور و هلو در کشور ما رایج هستش و درختان دیگه به اون صورت حرس باردهی با فرمول خاصی در واقع وجود نداره، ولی خب برای درختان انگور و هلو چون روی شاخه های یک ساله در واقع اینا بار میدن، معمولا اقدام به حرس باردهی سالانه میکنن. ولی خب درختانی که مثل سی در واقع من همون در ابتدای عرایز من عرض کردم خدمتتون که در واقع درختانی که روی شاخه‌های مسنتر بار میدن یا جوانه گلشون تشکیل میشه، اینا معمولا هر 3-4 سال یک بار اقدام میکنن به حرس باردهی هم در با اون فرمول خاص مثل انگور و هلو. در سیب معمولا جوانه گل روی شاخه‌های 3 سال به بالا بار میدن، اینا معمولا هر 3-4 سال 5 سال یه بار یه حرس در واقع اقدام میکنن به حرس باردهی.
پس اینطور نیست هر سال درختان نیاز به حرس داشته باشن؟
هر سال نیاز دارن، ولی هر سال نیاز به حرس باردهی ندارن. ببین اون حرسی که من در قسمت اول عرضم عرض کردم که در واقع برای اون دلایل و فواید حرس، معمولا در درختان میوه همیشه شاخهای اضافی وجود داره.
وجود داره.
معمولا قسمت های وسط تاج درختان شاخهای اضافی مزاحم، خشک و آفتزده همیشه هست.
درسته.
بنابراین هر سال اینا باعثی که حرس بشن، چون معمولا درختان ما در بیشتر باغات کشور روی پایهای بذری هستن.
درسته.
پایهای بذری معمولا القای رشد زیادی را به درختان در واقع القا میکنن. خب این القای رشد زیاد منجر به رشد ریشه بیش از اندازه میشه، مخصوصا در قسمت وسط تاج. اینا باعثی حتما قسمت وسط تاج خالی بشه تا اینکه نور وارد تاج بشه و اینکه تهویه هم در داخل تاج در واقع برقرار بشه.
بله، پس با توجه به فرمایش شما، اگر هدف باغدار از حرس باردهی درخت باشه، هر 3-4 سال نیاز هست.
بله، معمولا برای درختانی که البته درختانی که روی شاخهای مسنتر بار میدن مثلا سیب و گلابی، ولی درختانی مثل هلو و انگور به هر حال هر سال باید اینا اقدام به در واقع حرس باردهی میشه.
الان شما تقریبا پاسخ این سوال رو من رو دادید، اما میخوایم مفصل در موردش صحبت بکنیم. نوع درخت در انتخاب نوع حرس مؤثر هست، درسته؟
بله، دقیقا همینطوریه. به هر حال حرس معمولا بر اساس عادت رشد درختان میوه تعریف میشه. از کردم همون هلو و انگور چون روی شاخهای یک ساله بار میدن، حرسشون مثلا با درختان سیب فرق میکنن. از این لحاظ ما بایدی که قبل از اینکه اقدام به حرس درختان میوه بکنیم، بایدی که ما از فرم طبیعی، از ساختار طبیعی، از نحوه باردهی درختان میوه اطلاعات کامل داشته باشیم تا بتونیم در اساس اونا ما اقدام به در واقع حرس را تجزیه‌سازی کنیم.
آقای دکتر حسنی، شما در خلال صحبتاتون در مورد انواع حرس صحبت کردین، به خصوص از لحاظ شکلی. فرمودین که ما انواع حرس داریم از لحاظ شکلی، فرمی داریم و باردهی. در مورد فرمی بیشتر صحبت میکنید، آیا این فرمی هم انواع مختلف داره؟
حرس فرمی بر اساس عادت رشدی چند نوع داره؟
درسته.
یه حرس داریم حرس فرم شلجمی یا اصطلاحا گفته میشه محور تحلیل یافته. از فرم شلجمی برای درختان دانه‌دار نزدیک سیب و گلابی و به مناسب هستش، این فرم شلجمی. یه فرمی هم داریم تحت عنوان فرم جامی یا در واقع فرم اوپن سنتر که اصطلاحا گفته میشه، یعنی وسط تاج باز هستش. این فرم جامی برای درختان میوه هسته‌دار نظیر درختان